أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إلى مغفرتك وفدت وإلى عفوك قصدت وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما استحق به عفوك. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این دعا، این تعبیر رو به کار میبرن، به فضل که و سقتو، من یا توفیق به من بده که در این حالت باشم که وثوق به فضل تو داشته باشم. وثوق خب یک درجه ای از ظن است که احتمال خلافش دیده میشه اما مورد اعتنا نیست، اونجور که در اصول گفتیم. یعنی من درجه بالایی از یقین، یقین 100% خب داستان دیگری است. او برای مثل امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه پیدا میشه، نه مثل ما که همه چیز رو میبینه. اما ما در حدی که توان داریم اگر به این درجه و به این رتبه برسیم که وثوق به فضل او داشته باشیم، این همه کارهامون حل میشه. به قول معروف این مشکلی دیگه نخواهد بود. امام میفرماین لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک، من بنده پیش خودم چیزی که اسباب مغفرت تو باشه ندارم. بزرگیست، من توقعی دارم که از گناه من و خطای من درگذره، اما یه چیزی باید قابل داشته باشم که عرضه بکنم، ولو بندگی، ولو ثابت بکنم بهش که این بندگی رو من دارم، خطا کارم اما بنده هستم. خود بندگی و عبودیت بزرگترین سرمایه است. این بندگی رو داشته باشن، اما این بندگی به ادعا که نیست، به عمل هست، عمل خارجی. من در زندگی و عمل کردم جوری باشم که نشان بدم بنده هستم. همون حکایت وجود مقدس آقا موسی بن جعفر که از در اون خانه گذشتند، دیدن صدای خیلی بساط سازی و بساطی میاد. یک کسی آمد بیرون از خانه، غلامی بود، آمد مثلا خاکروبه‌ای بیاره بیرون، آشغالی بریزه. حضرت صداش کردن و فرمودن صاحب این خانه بنده است یا آزاده؟ او خیال کرد سؤال امام اینه که مثل خودته یا نه آزاده، ارباب به قول معروف. گفت نه آقا آزاده، این اوضاع احوالش خیلی. حضرت فرمودن بله معلوم میشه آزاده که اینجور داره عمل میکنه، که این رفت و بعد به صاحب خانه گفت و او هم متنبه شد، آمد دنبال موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه. بشر حافی بهش میگن. خب در اینجا این که امام میفرمایند بنده است یا آزاده، بنده بودن خب یه لوازمی داره، انسان باید به اون لوازم ملتزم باشه. بعد از اون طرف توقع داشته باشم حالا که من بنده هستم، تو که مولا هستی باید به داد من برسی. و هل یرحم العبد الا المولا، خب جز مولا کسی نیست به داد عبد برسه. اما این عبودیت رو ابتدا باید ثابت بکنی. خب لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک. خیلی از ماها خب ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادت داریم، عرضم به حضورتون که طاعت داریم، اینا هست. اما یک مشکلی که اینجا وجود داره در این اعمال ما عبارت از این است که این عمل اگر مخلصاً لله انجام بشه، مخلصاً لله هم کار مشکلیه، خیلی همچی خیلی راحت نیست. گاهی از اوقات ما خیلی همت بکنیم، یه قدری هم خدا رو در کنار بقیه شریک بکنیم. به قول مرحوم عاشق جعفر شوشتری گفت بابا یه روز اعلام کرد، گفت فردا یه چیزی میخوام بگم، نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه امام. فردا مردم جمع شدن که عاشق جعفر چی میخواد بگه. گفت تمام انبیا آمدن، خدا در قرآن، انبیا آمدن، ائمه گفتن بابا بیایید موحد باشید، اما من میخوام بگم آی مردم، شما رو به خدا بیایید مشرک باشید، بیایید مشرک باشید. مشرک یعنی چی؟ گفت یعنی خدا رم در یه گوشه یه کارتون یه سهمی براش قائل باشید، سهم بقیه محفوظ، اما برای خدا هم یه سهمی بگذارید، مشرک باشید. نمیخواد موحد باشید، ما که نمیتونیم موحد باشیم، مشرک باشیم لااقل، اما سهمی که برای خدا در نظر میگیریم سهم قابل باشه، برای او کار کنیم. ما در خیلی از اوقات خودمون حواسمون نیست، توجه نداریم، اما تو کارمون هر چی مطرح غیر خدا، خدا مطرح نیست. خدا، رضا خدا، اینکه او چی میخواد اصلا مطرح نیست. عمده گناه هم مسئله اون عمل خارجی گناه نیست که انجام میگیره، مسئله حرمتی است که از اون مولا شکسته میشه و این سقوطی است که این عبد میکنه و این مسئله است که نمیگذاره پیش ما چیزی بماند که یوجب و مغفرته، چیزی که باعث میشه. خب ما اعمالی داریم، اما چرا لیس اندی ما یوجب مغفرتک، چرا باقی نمیمونه؟ چون حرمت شکنی هایی از انسان صادر میشه که میسوزانه اون اعمال رو و از بین میبره. اگر یک عملی هم با خلوص انجام داده، با یک حرمت شکنی همه برباد میره، از بین میره. این مشکل ما اینه. ولذا اونایی که اهل سرن، اونایی که اهل حال هستن و میفهمن این معانی رو، این رو متوجهن که گاهی از اوقات یه چیزی ممکنه گناه هم نباشه، گناه هم نباشه، اما یه نحوهی پا گذاشتن رو حق کسیه، ولو حق فرزند، ولو حق همسر تو خانه، این تمام اعمال رو از بین میبره. اونجا یکی از بزرگان بود که نقل میکنه، میگه من یه روز رفتم تو خانه، عصبانی بودم، فلان داد زدم سر همسرم، داد و فریادی کردم. خب بعد متوجه شدم که آخه بچی نداشت، من یه قدی میتونستم حوصله کنم، صبر کنم، طوری نشده بود. خب رفتم عذرخواهی کردم، چه کردم؟ فردا یا پس فردا استادم رو وقتی دیدم، گفت تو این همه میای زحمت میکشی، جون میکنی، همه رو دیروز به باد دادی با یه داد و فریاد کردن، همه رو به باد دادی. این تعبیر رو کرد که 20 سال اعمالت برای این حرکتت از بین رفت. اینو توجه بهش داشته باشی. گاهی از اوقات اولاد آدمه. خیلی خوب، من وقتی پدرم نسبت به این اولاد باید حوصله داشته باشم، آمده یه حرفی زده که خوشایند من نبوده، اگر از حد خودم تجاوز بکنم و حقی رو از او ضایع بکنم، این اعمال منه که به باد میره. و عمل هم به باد رفتن وجهش واضحه، برای اینکه من وقتی طاعت انجام میدم، این در مقام عبودیت میرم بالا و این حرکات منو تنزل میده، پایین میاره. وقتی پایین آورد، اون اعمال دیگه به درد من نمیخوره. یه کسی کاری کرده، رتبه بهش دادن، ترقی کرده، آمده بالا، بعد یک مرتبه کاری کرده، 3 درجه تنزل بهش دادن. خب اون یه رتبهی که قبلا گرفته بود بالا رفته بود، همه هباء منثورا میشه، از بین میره. این واقعیت وجود داره. ولذا وجود مقدس امام سجاد رو این تکیه میکنه، خدایا اونی که میخواد به داد من برسه، لیس لی، لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک، من که چیزی ندارم، 70 سال عمر گرفتم، بعدم با همین خلق و خو هستم، این خلق و خویی که من دارم، این وضعی که من دارم، حالا من نسبت زن و بچه گفتم، نسبت دوست و رفیق و امثال اینها، انسان رعایت انصاف نکنه باشون، رعایت انصاف نکنه، اینا همه موجب تنزل میشه. من چیزی در مجموعی 70 سال 80 سال عمر خودم ندارم که قابل باشه که ایجاب کنه مغفرت تو رو، ولذا تنها چیزی که میمانه فضل توه. و بعد یه جمله تعبیر عجیبی دارن، میفرماین و مالی بعد ان حکمت علی نفسی الا فضلک، بعد از آنی که من نشستم نسبت به خودم قاضی شدم، قاضی منصف شدم، خودم رو جای خدا گذاشتم، حاسبو قبل ان تو حاسبو، همینه دیگه، ما امر بمون شده هر شب محاسبه کنید اعمال روزانتون رو، هر شب من چه کردم چه گذشت، حاسبو. من وقتی نگاه میکنم خودم رو محاسبه میکنم، بعد ان حکمت علی نفسی میفهمم هیچی ندارم مقابل تو، هیچی ندارم. وقتی هیچی ندارم چی باقی میمونه جز فضل تو؟ اما اون فضل هم همون جور که قبل گفتیم باید استفاده از این فضل سنخیت من رو لازم داره، باید اینم باشه. من وقتی میخوام استفاده کنم از هر چیزی باید سنخیت با اون چیز داشته باشم، باید سنخیت داشته باشم. یه غذا که میخوام بخورم به قول معروف باید این غذا به من بسازه، اگه سنخیت نداشته باشه کلن وضع منو به هم میزنه. از فضل خدا میخوام استفاده کنم، موجبات این فضل باید باشه، قابلیت و سنخیت بهره بردن از این فضل باید، فضل او و رحمت او هست، من حجاب و مانع دارم مقابل، من نمیگذارم اون رحمت شامل حال من بشه. هی مثال میزنیم به آفتاب، آفتاب داره میتابه، آفتاب همه جا میتابه، هیچ استثناء هم نمی کنه، فقیر و غنی هم نمی کنه، ممکنه برای ما فقیر و غنی فرق بکنه، برای آفتاب فرقی نمی کنه، میتابه به همه جا. اما من وقتی رفتم پرده یه زخیم کشیدم جلو این تابش رو میگیرم، خود من مانع شدم، فضل او من مانع نشدم. خدایا وسوق به فضل، امام میفرماید وسوق به فضل داشته باشم. خود وسوق به فضل مرحله بالایی از بندگی است، وسوق به فضل مرحله بالایی است. البته تعارف هم نکنیم، به قول معروف این وسوق همچین راحت حاصل نمیشه برای آدم، اینجور نیست که هر کسی بتونه بگه من وسوق دارم به فضل خدا. ما در محاسباتمون خدا خیلی پس معرکه است. اگر این وسوق برای کسی باشه، بعد از همه جهاتی که من دیدم در زندگیم اونی که موجب مغفرت او باشه وجود نداره، این وسوق اون وقت به درد میخوره. بعد از سنخیتی که ایجاد شده، همون حالت وسوقی که من به من به خدا پیدا میکنم، سنخیت ایجاد میکنه برای من. به هر حال مجلسمون متبرک شد به کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. اما بحثمون، عرض کردیم در اینجا در این روایت نسبت به موثقه ابن ابی یعفور که برای ما اینجا مشکل ایجاد کرده بود، خب ما این که در اینجا ضمیر رو به شیء برگردونیم یا ضمیر رو به وضو برگردونیم، خب خیلی مسئله داشتیم. وجوهی که شیخ داشت گفتیم، تصویری که مرحوم آغازی‌های عراقی فرموده بود گفتیم، و عرض کردیم که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه هم به وجه شیخ اشکال کردند که اشکالشون به حق بود و هم به مرحوم آغازی‌ها اشکال کردند. خود ایشان در نهایت همون مطلب رو می‌فرمایند، منتها قالب حرف تغییر میکنه. ایشون در نهایت اختیار میکنند که از نظر اسلوب کلام و از نظر ظهور بدوی ضمیر را اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، ضمیر در غیره رو ما باید به شیء برگردونیم، ظهور بدوی. اما اجماع روایت قرب مرجع همه اینها قرینه می شود برای دست برداشتن از اون ظهور بدوی، ظهور ثانوی درست می کنه برای ما. این ظهور ثانوی ما در اینجا ضمیر رو بتونیم به وضوح برگردونیم، ولذا جمع به این صورت، چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو ظهور کلامه میخوان برگردونن، مرحوم محقق عراقی تقیید میکنن اون عنوان تجاوز و مفهوم تجاوز رو، خاطرتون هست. ایشون میفرمان نه، ظهور همونیست که گفتیم، از نظر ظهور کلام، ظهور بدوی شک نیست، در اینجا ضمیر رو باید به شیء برگردونیم نه به وضوح. بنابراین میشه قاعده تجاوز، نتیجهش هم این میشه قاعده تجاوز در وضوح جاری میشه. اما این ظهور بدوی هست، اگر در جایی قرینه ای قائم شد باید از این ظهور دست برداریم. اینجا روایاتی که داریم و اجماع اصحاب رو که داریم قرینه می شود برای اینکه از این ظهور بدوی ما دست برداریم، و لذا در اینجا ضمیر رو به وضوح برمیگردونیم بعد از این قرینه. وقتی ضمیر رو به وضوح برگردوندیم مقداری از مشکل حل میشه. چرا مقداری از مشکل؟ چون مشکل رو در صدر روایت حل میکنیم، نسبت به زیرش چه کنیم؟ اذا شککت فی شیء من الوضوح و قد ارزم دخلت فی غیره فشکوکه لیس بشیئن انما شکو فیما اذا کنت فی شیئن لم تجزه. همینجوره دیگه، فی شیئن لم تجزه. این زیلو چه بش بکنیم؟ زیلم ظهور در قاعده تجاوز داره، شیء داره در اینجا. خب ایشون میفرمایند یه بیانی دارن رو مسلک خودشون، مسلک ما این نیست. رو مسئله که خودشون میفرمایند در اینجا مراد این کبرا و این کلیتی که در ذیل هست ربطی به قاعده تجاوز نداره، این ربطش به قاعده فراقه. چرا؟ برای اینکه انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، ظهور در این داره، شک در شیء، شک در شیء یعنی خود شیء هست، شک در صحتش داریم. خود شیء محفوظه، شک در کیفیتش داریم. این ظهور در اینه، این میشه قاعده فراغ. از نظر ایشون قاعده فراغ رو شک در صحت میدانن و قاعده تجاوز رو شک در اصل وجود شیء. بنابراین اینجا زیلی که ما داریم یک کلیتی در قاعده تجاوز نیست که اینجا مشکل برای ما درست بکنه، کلیت در قاعده فراغه. در قاعده فراغ وقت مشکلی دیگه ایجاد میکنه، به حساب اینکه در اینجا کل وضوع عمل واحده، بعد از فراغ این اذا کنت فی شیء لم تجزه شک در صحت میشه بعد از آنی که علم به اصل وجود دارم. این بیان ایشونه. از نظر ما هیچ کدام از این بیانات اعلام حل مشکل نمیکنه، نه بیان مرحوم شیخ با اینکه شیخ اتعب نفسه و شریفه در اینکه اولا ایشون سعی کردن ضمیر رو به حساب ظهور برگردونن به وضوع نه به شیء، بعد اون حیثیتی که درست کردن که در اینجا اونی که موضوع نظر شرع هست عبارت است از طهارت، خاطرتون هستی که طهارت اثر شرعی است که مترتب شده، وقتی طهارت شد موضوع اثر، بنابراین خود افعال وضوع و اجزاء وضوع دیگه موضوعیتی ندارن. شک در وضوع هر جاش باشه شک در محصل میشه و شک در طهارت میشه. این بیان مرحوم شیخم ما عرض کردیم که تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ولو مرحوم آغازی ها رضوان الله علیه، مرحوم محقق عراقی، اشکالشون رو سیدون الاستاد رضوان الله علیه جواب دادند، چون محقق عراقی این رو فرمود که اگر بناس این معنا رو در طهارت بگیم نسبت به وضو، در تنها عن الفحشا هم نسبت به صلات بگیم، خب صلات هم تنها عن الفحشا و المنکر، پس باید در اجزایش قاعده جاری نباشه، در حالی که جاری میکنیم اینم اثر هست یا اثر نیست. سیدون الاستاد رضوان الله علیه عنوان فرمودن که اینجا اثر شرعی با اثر تکوینی فرق میکنه، این اثر تکوینی است، اون اثر جعلی است. اما یه مسئله اینجا هست، اون آثار شرعیهی که شارع میاد روی مرکبات میگذاره، مثل همین طهارتی که اثر شرعی است رو مرکب وضو جعل شده، گاهی از اوقات شارع جاهای دیگه هم داره. مثل چی؟ نماز ظهر رو طبق نظر بعضی از اعلام مقدمه قرار داده برای نماز عصر، درست؟ طبق نظر بعضی از اعلام شرط قرار داده نماز ظهر رو برای نماز عصر. اونجور که خود ما میگیم نماز عصر رو مترتب قرار داده بر نماز ظهر، یعنی جعل کرده در اینجا ترتیب را. یعنی چی جعل ترتیب کرده؟ اثر شرعیه. الا ان هاذه قبل هاذه، الا ان هاذه قبل هاذه اعتبار ترتیبه، اعتبار دیگه، اعتبار شرعیه. اعتبار ترتیب رو نماز ظهر که آمده، رو رکوعش آمده یا سجودش؟ رو مجموعش آمده. نماز ظهر 4 رکعت رو وقتی شما آوردید بعدش میتونید نماز عصر رو بیارید، اینه دیگه. خب اینجا مرکب نماز ظهر یترتب و علیه اثران، اثر شرعی، اثر جعلی، نه اثر تکوینی که سیدون الاستاد اشکال بکنن، اثر جعلیه در اینجا. این اثر جعلی فرق نمی کنه اثر جعلی سببیت باشه، شرطیت باشه، یا امر دیگه باشه، ترتیب باشه. ترتیبم نحوی من از شرط دیگه علایه ها، الا ان هاذهی قبل هاذهی. ولی خیلی از اعلام شرطیت میگن، خیلی از اعلام مقدمیت میگن. ما گفتیم شرطیت و مقدمیت ثابت نمیشه، اما ترتیب ثابت میشه. این اعتبار شرعی میخواد. اگر شارع نگفته بود ترتیب، ما هر وقت دلمون خواست نماز عصر رو اول می آوردیم بعد نماز ظهر رو. شارع این اعتبار ترتیب رو کرده، اعتبار ترتیب رفته رو مجموع مرکب، مع ذلک قاعده تجاوز در اجزایش جاری میشه. محقق عراقی هم همین رو میخواست بگه، ولو ایشون مثالی که زدن در صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، مثالشون تمام نیست چون اثر اثر تکوینی است، حق با سیدون الاستاده. اما مرحوم عراقی اینو میخواست بگه که بابا اگر شارع آمد یک اثری رو روی مرکب بار کرد، معناش این نیست که شما قاعده تجاوز رو نتونید در اجزاء جاری بکنید، وضوع هم همینه. و این مطلب تمامی است، این مطلب نادرستی نیست فرمایش ایشون. بنابراین در اینجا نه وجه مرحوم شیخ، نه حتی وجه مرحوم محقق عراقی که آمدن تقیید زدن در صدر، تقیید در صدر ایشون حتی نمونه هم ذکر میکنن، میگن این قصه خبر عادل. در مسئله خبر عادل اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، خب این مطلقه. اما شارع آمده در اینجا در باب شهادت تقیید زده این رو، خبر عادل، یک خبر عادل کافی نیست، یکی دیگه باید زمیمه باشه، تقییده. خب اینجا هم ما میگیم تقیید خورده، تمثیل میکنن، تنظیر میکنن. البته سیدون الاستاد رضوان الله علیه اینجا هم جواب میدن به ایشون و جواب ایشون هم حقه. ایشون میفرمایند در انجا اکم فاسقون به نبعین، صحبت این است که به خبر فاسق اعتماد نکنید، این مورد خارجی اعتماد نکنید، اصلا کاری نداره به مسئله شهادت. کاری بابا اگر خبر آورندش فاسق بود این اعتبار نداره، تبینو تبینو. اینجا کاری به تقیید اینجا در کار نیست که ما بیایم در باب شهادت تقییدش بزنیم، حالا به این کار نداریم، اینا خرد و ریزه. ولذا وقتی هیچ کدام از این فرمایشات آقایون به کار ما نیامد، ما اینجا چه کنیم؟ اینجا حق اینه از نظر ما، حرفی که ما میزنیم اینجا روایت و موثقه ابن ابی یعفور ظهور داره، صدر و ذیلش در جریان قاعده در اجزاء وضوع ظهور داره، خودمونو بکشیم این ظهور از بین نمیره. ازا شککت فی شیء من الوضوء، ظهور دیگه، ظهور دیگه چیه؟ زیل هم انما شکو ازا کنت فی شیء لم تجوز، همون شیء رو میگه، لم تجوز در چیزی، اجزاء وضوء هم شیءون. پس این روایت در اینجا ظهور داره در اینکه قاعده در اجزاء وضوء جاری هست. درست شد؟ اگر ما به قول مرحوم آغازی ها میخواییم تقیید کنیم صدر رو به مقتضای روایات، چرا فقط صدر تقیید بشه؟ ذیل هم تقیید میشه اگر روایت میتونه تقیید کنه. اما حق این است که تقییدی در کار نیست. صحیحه زراره که در اونجا میاد میگه اگر شک کردی، خوندیم صحیح هم بود، اگر شک کردی در فعلی از وضو، اگر داخل وضو هستی دوباره به جا بیار، به شکت اعتناب بکن، اگر از وضو خارج شدی مشغول نماز یا امر دیگری شدی اعتنا نکن. خب او روایت هم داریم. او میگه به شک در اجزا اعتنا بکن. مبسقه ابن ابی یعفور میگه اعتنا نکن. این معارضه است، تقیید نیست، معارضه است. بین مبسقه ابن ابی یعفور و مثل صحیحه زراره که چند تا روایت داشتیم معارضه پیش میاد. وقتی معارضه پیش آمد اینجا چه کنیم در مقام معارضه؟ آیا اگر مرجحی داشته باشیم که بعد اخذ بکنیم و الا قائل به تساقط میشیم علی المبنا، در کتاب تعادل ترجیح خواهیم گفت اونجا مقتضای قاعده از نظر ما تساقطه عند التعارض. خب در اینجا یک مرجحی که وجود داره اینجا خود به مشتهر بین اصحابک، خود به مشتهر بین اصحابک. ما حالا انشاءالله اگر توفیق داشتیم و رسیدیم و توان داشتیم در کتاب تعادل و تراجیح عرض میکنیم، خود به مشتهر شهرت روایی نیست، شهرت فتوایی است، برخلاف قوم. همه اعلام میگن شهرت روایی است، ما میگیم شهرت فتوایی. اونجا میگیم چرا و استدلال میکنیم روش. شهرت فتوایی که ما میگیم خب اینجا هست، انصافش اینه در وضوع شهرت فتوایی قوی. حالا ما اجماع نمیگیم که آقایون گفتن، اجماع رو نمیگیم، چون اجماع از نظر ما اثری نداره، اجماع خیلی مشکل داره اثباتش. اینجا شهرت قطعیه قویه بر این هست که آقایان قاعده رو، ما قاعده تجاوز و فراغ هم دوتا نمیدونیم، یکی میدانیم، قاعده رو در اجزاء وضو جاری نکردند. درست شد؟ با این شهرت میایم ترجیح میدیم روایت مثل زراره رو، صحیحه زراره رو و عرضم به حضورتون که موثقه ابن ابی یعفور حذف میشه، محذوف میشه به حساب اینکه مرجوح میشه. این راهی است که ما در پیش داریم، نتیجه فرق نمیکنه، اما دیگه اون مشکلات رو نداره. نمیخوایم طهارت درست بکنیم، نه چه امثال اینها مثل مرحوم شیخ توجیه بکنیم، نه مثل مرحوم آغازی ها با اون وجوه بخوایم عرضم به حضورتون که صدر رو تقیید کنیم، یا مثل سیدون الاستاد رضوان الله علیه از ظهور بدوی دست برداریم با قرینه. هیچ کدام از اینا لازم نمیاد. اینجا تعارضی است و در مقام تعارض ترجیح میدیم یک طائفه رو. این درست شد؟ پس بله، بله، نه مبنا من کار ندارم، نه مبنای شهرت اونی که شما فرمایید اجماع و مدرکی بودنشه، توجه فرمایید، نه شهرت هم، بله شهرت هم در مدرکی بودن. حالا اینو اجازه فرمایید شبین شهرت، نه بله نه اجازه فرمایید، شهرت رو ما مفصل بحث کردیم اونجا، هم همین شهرت روایی و فتوایی هم گفتیم که از نظر ما اصلا اشتباهی صورت گرفته، چون اصلا در بین اصحاب ائمه فتوا و روایت فرقی نداشته. حتی در طبقه اول فقها ما هم متن فقه که می نوشتن به لسان روایت می نوشتن، اصلا تفکیک بین شهرت فتوایی و شهرت روایی غلطه. حالا کار نداریم به او. اما این فرمایش که شما فرمایید که فرمایش آقای خویی اجماع مدرکیه، اما ما در بحث شهرت گفتیم اگر افراد مشهور فقها. شهرتی هم که ما میگیم اعتبار عمده شهرت قدما هست، شهرت متأخرین الان میگیم در غسل و در تیمم، شهرت متأخرین پیش ما غیبت یعنی به هر حال اعتبار حجیتی نداره. چیزی که در اینجا داریم، حتی اگر اصحاب بیان اتفاق کنن، اشتهار کنن بر فتوا دادن به یک روایتی، این از نظر ما اعتبار داره. یعنی خود شهرت دلیل میشه که این روایت صادره، قرینه میشه بر صدور، و روایت مقابلش صادر نیست. توجه میفرمایید؟ چرا؟ برای اینکه وجه شهرتی که ما گفتیم، شهرت قدما، اینکه قدمای اصحاب ما اتصال داره عصرشون به عصر اصحاب ائمه، و اگر چیزی در بین اینها مشهور باشه نمیشه پیش اصحاب ائمه مشهور نباشه، چون اصحاب حضرت عسکری طبقه بعدش طبقه اول فقهامون هست، مثل پدر شیخ صدوق که بعضی میگن خدمت حضرت عسکری هم رسیده، این متصله. نمیشه با این اتصال یه شهرتی بین این فقها باشه بین اصحاب ائمه نباشه، و نمیشه شهرتی برخلاف بین اصحاب ائمه باشه و امام نفیش نکنه. توجه فرمودید؟ اونجا استدلالشو گفتیم. ولذا از نظر ما این که حتی مستند این شهرت روایت هم باشه اشکالی نداره. چرا؟ چون اینها اشتهار کردن بر تکیه به این روایت و فتوا دادن به این روایت. روایت رو اعتبارش رو میبره بالا در مقابل روایت معارض. این نه، ببینید ابن عدل. بله نه، اجازه ببینید، اونجا در یه مقام دیگه بودیم. اونجا این روایت ابن ابی یعفور ظهور داره در قاعده تجاوز پیش آقایون. اونجا حرفی که ما میزدیم عبارت از این بود که در روایت زراره اونجا قاعده فراق هست، اینجا قاعده تجاوزه. ما آمدیم یک کاسه کردیم، گفتیم هر کدام از این روایات تعارض با هم ندارن، در این جهت هر کدام از این روایات یه جهتی رو میگن. اونجا شک کرده در مرکب، امام میفرماین اگر فارغ شد از مرکب بنابر صحت بگذاره، اینجا فارغ شده از جز، امام میفرماین بنابر در این جهت تعارض نیست. تعارض در چیه؟ تعارض در جریان در اجزا و جریان در اجزاء وضو به خصوص، در این حیثیت تعارض میکنن. توجه فرمودید؟ ولذا اینو حالا بعدن اگر فرصت داشتیم و توانستیم در بحث تعادل و ترجیح میگیم که ممکنه دو تا روایت تعارض داشته باشن، در یک جهت خاص از جهات دیگه تعارض با هم نداشته باشن، حیثیتی باید محسوب کرد. اونی که ما در اینجا میگیم از حیث جریان قاعده در اجزای وضوع هست. توجه فرمودید؟ اما در غسل و تیمم بله بفرمایید. خب حالا اینجا مرحوم صاحب وسائل بین روایت رو تخطیع میکنه دیگه، ایشون تخطیع کرده ولذا بله بله او جای دیگه آورده. ولذا اگر این زیل باشه این اصلا مشکل رو حل میکنه، توجه در وضوع توجه مشکل رو حل میکنه، یعنی اینجا صراحت پیدا میکنه در عدم جریان. توجه فرمودید؟ عکس نتیجهی که ما از خود روایت بگیریم، یعنی نتیجه‌ای که ما از موثق ابن ابی یعفور می‌گیریم این است که در اجزاء وضو جاری میشه، با این صدر که در روایت باشه اصلا جاری نمیشه. توجه فرمودید او دیگه تعارضی پیش نمیاد، روایت یک کاسه است، یک پارچه است، و این اشکالی است که در همه کلمات وجود داره دیگه، چون موثق ابی یعفور، ابن ابی یعفور رو شیخ همین مقدارشو گرفته و تمام این توجیهات رو آورده. بله، حالا این که سرائر از کجا نقل کرده اونم مسئله دیگه. ها نه مرادم اینه، ببینید مرحوم ابن ادریس سندی که به بزنطی داره بعضیا قبول ندارن، مثلا آقای خوی قبول ندارن این رو، توجه فرمودید که میگن این سند حالا چجور بوده، اون داستان دیگه است. حالا علی حال اینم کمک ماست، این کمک ماست که در اینجا بدون تعارض همین نتیجه به دست بیاد. خب حالا ما میخواستیم در غسل و تیمم وارد بشیم، انشاءالله فردا. و السلام علیکم.